أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در مسئله اهدای جنین بود که مسئله اولای از مسائل مربوطه به این موضوع رو در جلساتی مطرح کردیم که عبارت بود از تلقیح زن به نطفه شوهر، به این معنا که جنینی که از تخمک و نطفه زن و شوهر تلقیح شده منتها خارج رحم، به رحم زن منتقل بشه. جهاتی رو در این مسئله دنبال کردیم: مسئله مشروعیت کار، مسئله تحقق نسب و آثار مترتبه بر اون که گذشت. بعد از این بحث واقع میشه در اهدای جنین در صور دیگری. به نظر آمد که بجاست به خاطر اختلاف این مسائل، این مسائلی که میخوایم دنبال بکنیم در وضوح و خفا و اندراج در اون ادله‌ای که میخوایم مطرح بکنیم نسبت به مشروعیت و عدم مشروعیت، چون متفاوته و لذا به صورت جدای از هم این مسائل دنبال بشه با این تقسیمی که الان عرض میکنم. یعنی این که اهدای جنینی که میخواد فرض بشه، یک صورتش غیر از اون چه قبل گذشت اینه که اسپرم به تنهایی از مرد اجنبی گرفته بشه و تلقیح بشه به خانم و به تخمکی که مربوط به خود خانومه. این یک حالت. و حالت دوم اینه که اسپرم از شوهر باشه ولی تخمک از خانومی دیگر گرفته بشه و در رحم زن مشروع صاحب اسپرم قرار داده بشه. و فرض دیگر اینه که هم اسپرم از مرد اجنبی است، هم تخمک از خانومی دیگر، که همون یک جنین کامل که همه اطرافش اسپرم و تخمکش مربوطه به غیر این زن و شوهره، در رحم این خانم کاشته بشه. در حقیقت ما در بحث اهدای جنین چهار مسئله اصلی داریم که یک مسئله ایش که گذشت این بود که نطفه زن و شوهر، تخمک و اسپرم در رحم زن مشروع طرف قرار داده بشه، این مسئله بود که گذشت. از این مسئله که بگذره، سه مسئله اصلی دیگری داریم ولو با حالات مختلف، اما سه مسئله اصلی هست. یک، این که تنها اسپرم از مرد اجنبی باشه. دوم، این که تنها تخمک از غیر این خانم باشه. و سوم، این که عکس مسئله اولایی که قبل گذشت، هم تخمک هم اسپرم از غیر زن و شوهر باشه. و این نتیجتاً اینه که نظیر رحم اجاره‌ای میشه، یعنی در حقیقت یکی از فروض رحم اجاره‌ای میشه، حالا اونطور مجانن. بله دیگه، منتها همینه، منتها طرف رو اجیر نمی کنن. رحم اجاره‌ای اصطلاحاً اینه که اجیر می کنن او رو برای قرار دادن این جنین در اون رحم برای نمو و رشد، اما اینجا کسی رو اجاره نمی کنن. یکی از مشکلات رحم اجاره‌ای اینه که خلاصه او رو ازش حالت با کرامت انسانی میگن ناسازگاره، او رو به عنوان مثلا وسیله خلاصه بارداری به این صورت اجارهی از این نظر ممکنه یک مشکلاتی از نظر اخلاقی و اول آیون داشته باشه، ولی از اون جهات این مسئله مشکلی نداره از نظر اخلاقی، به معنای اینکه با کرامت انسانی به قول آیون ناسازگار باشه. بله، یعنی صورت چهارم میشه. بله دیگه، این آخر چهارمین مسئله میشه. چی زن شوهر باشه؟
استن شوهرش باشه.
این میشه مسئله اول.
نه،
در رحم
خود همسرش
قرار بود. خب دیگه، خب این مسئله اولی بله دیگه، به این لحاظ محل بحثه. و اما اینکه خود اون اسپرم با اون تخمک
بیرون بیاد،
بله، اون بالا اون زن و شوهره. مشکل ما اینه که اینو کجا میخوان قرار بدن؟ اگر در رحم خود اون خانم قرار بدن میشه مسئله اولا، اگر در رحم یک زن دیگری قرار بدن میشه مسئله رابعه. اونا مهم نیست، نه اون تلقیه این که از زن و شوهر گرفتن، ما اون حیثیت چه کار ندارد، اصلا از زن و شوهر گرفتن که همین موارد جنین اهدایی معمولا این گونه است، الان از زن و شوهری گرفتن تلقیح کردن به مقدار نیاز برای خود اون زن و شوهری که در بارداری مشکل دارن استفاده میکنن، جنین های اضافه رو فریز میکنن به موارد دیگه ای اصطلاحا میگن اهدا میشه. بله، از این جهت دیگه تفاوتی نه. خب
این با فرق نظر از تلقی که در رحم خود مخلوق، یعنی تلقی اسپرم زن و مرد اجنبی هم بیرون از رحم کسی اشکال نداره؟
نه، به خود همینجوری یک تلقی شکل بگیره اگر منتهی نشه به قرار دادن در یک رحم چیزی، صرف این به عنوان یک کاری خارج از اتفاق بیفته موضوعی برای حرمت نیست. نه، انجام بدن این کارو، این عناوین محرم اصلا نطفه غیر زن و شوهر رو، دو اجنبی و اجنبیه رو این کارو در لوله‌های آزمایشگاهی بکنن، در هیچ یک از اون عناوین محرمی که ما در ادله داریم نباید برش انتباه داشته باشه. خب به نظر آمد با این تفکیک بشه روشن‌تر مسئله اهدای جنین رو دنبال کرد. چرا؟ که این مسائل ممکنه همونطوری که در ابتدای جلسه عرض کردم در وضوح و خفا در حیث شمول ادله تفاوت داشته باشه. خب بحث از مسئله ثانیه از اینجا شروع کنیم که چرانچه خصوص اسپرم از مردی اجنبی است ولی خانم تخمک از خود خانمه و اسپرم مرد اجنبی غیر شوهر تلقیح بشه به خانمی که فرض کنید شوهرش مشکل در بارداری داره. البته بحث موارد حرج و اضطرار الان من ناظر به اون نیستم، میخوایم فعلا بحث رو به عنوان حکم اولی اصلا فرض بکنید که اسپرمیه به خاطر زیبایی اون مرد که به تبع او ممکنه اسپرمم این گونه باشه تلقیح میکنن به این خانم، حتی ممکنه خود شوهر مشکل بارداری نداشته باشه، اما در این حال از اسپرم دیگری در خانمی که مشکل زایمانی نداره آیا میشه استفاده کرد؟ فعلا بحثمون حکم اولیه، اما موارد ضرورت و اضطرار که بخواد با عناوین حرج و اینا فعلا در صدد اون نیستیم. بحثمون در انجام تلخیح خانم به اسپرم مرد اجنبی، آیا به حسب حکم اولی این کار جایزه یا جایز نیست؟ خب این مسئله جواز و عدم جواز این کار تارتن به حسب اصل عملی است و اخرى به حسب ادله اجتهادیه. بحث در این مسئله به حسب اصل عملی هم تارتن به حسب اصل اولی است و اخرى به حسب اصل ثانوی که در شریعت به عنوان احتیاط مثلا ممکنه مقرر شده باشه. خب اصل اولی در این کار اصل عملی مثل دیگر موارد اصل عدم حرمت و اصل براءت، یعنی اگر ما دلیل اجتهادی در مسئله فرض نکنیم مقتضای اصل عملی عدم ممنوعیته. خانمی از اسپرم مردی اجنبی استفاده بکنه و به اصطلاح باردار بشه با اسپرم مرد اجنبی، این به حسب اصل اولی. حرامی نیست، چیش بخواد حرام باشه؟ بحثتون منظورتون لمس و نظره؟
نه منظورم این که الان اونجا این حرام قرار گردن این خانم صاحب حکومت باشه.
حرامی نیست اصلا که صاحب خود هم پزشک این کار رو بخواد بکنه، خود خانم تمکین از این کار بکنه، هیچ کدوم. اصل اولی اقتضا میکنه ادب و حرمت. اصل ثانوی ممکنه کسی ادعا بکنه مقتضای احتیاط در فروج اقتضا میکنه ممنوعیت رو. ما بحث مفصلی رو در بحث احتیاط در فروج به عنوان اصل عملی مطرح کردیم که کبرن و صغرن گفتیم قضیه وجوب احتیاط در فروج قابل مساعدت نیست. و نهایت چیزی که از ادله استفاده میشه استحباب احتیاط در فروج و نه وجوب. و دیگه تفصیلش رو اینجا تکرار نمی‌کنیم. آیون خواستن مراجعه کنن به همین بحث که در کتاب مقصود به تفصیل به عنوان اصل در فروج مطرح کردیم. یعنی این که منظور اون استحباب احتیاطی هم که تازه هست مربوط به ازدواج، یعنی این که طرف شک داره که این خانم مثلا خواهرشه یا این که نه، احتمال میده باباش دست گلی به آب داده و این خانم که الان میخواد این آقا باشه ازدواج بکنه خواهرشه و ظاهرا حجتی بر خواهر بودنش نیست، اما شاید خواهرش باشه، شاید از محارمش باشه. اونی هم که هست که انه این موارد شبهه حکمیه، شبهه یا موضوعیه یا حتی شبهه حکمیه صحت ازدواج، اما جایی که بحث ازدواج نیست ولو امر فرج در میانه استیلاده، این که در اینجا مورد اون قاعده احتیاط باشه، اینم روشن نیست، چون عمده دلیل بر شبهه حکمیه در ازدواج، نه هر شبهه حکمیه‌ای که مربوط به فروج باشه، اونی که در دلیل احتیاط آمده، ان امر الفرج لشدید و منه البلد، تعلیل برای چی آمده؟ بر ازدواج آمده، که در موارد به نظرم در مورد نکاح فضولیه که اهل سنت در مشروعیتش اما و اگر دارن، یا نظیر این که آیا این ازدواج مشروع یا نامشروع، در اون مورد گفته شده ان امر الفرج لشدید من حول ولد، ولذا مثلا رعایت احتیاط بشود، ضمن این که احتیاطش هم الزامی نیست، در موارد شبهات حکمی ازدواج و صحت و بطلان عقده، نه مسئله استیلاد و پادرمیونی فرج ولو به غیر وجه ازدواج. اون که شبهه موضوعی است، اون که دلاله بر جوازه و هیچ دلالتی بر احتیاط هم نداره، اون داره که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الصوم عليك و لعله سرقه و المرأه تحتك و لعلها اختك او ربیعتك. پر واضحه که موردش شبهه موضوعی است، اصلا دلالت بر احتیاط هم نداره، اون میگه که اصلا حلاله. اونی که دلیل بر احتیاط برخی از نصوص که امر الفرج شدیدون من حل ولد، این در رابطه با شبهه حکمی ازدواج در برخی از مسائل، ولی آزاد عرض کردیم کبرن و صغرن قضیه احتیاط در فروج بخواد اقتضای الزام به ترک این کار رو بکنه درست نیست. و چون دیگه ما بحث رو به تفصیل قبلا متعرض شدیم و نمیخوام بحث رو تکراری اینجا مطرح کنم، آقایون احاله میدیم به اون چه قبلا گفتیم و در مبسوط هم چاپ شده الان دسترس هست. گمان میکنم روی توی نرم افزارهای اخیر نور هم هست دیگه، این دسترس آقایون هست. این به حسب اصل عملی، اصل عملی اولی یعنی عقلی و اصل عملی ثانوی و از حیث لزوم احتیاط شرعاً و عدم لزوم احتیاط. و اما به حسب ادله اجتهادیه یعنی ممکنه اصل اولی اصل عقلی براعت باشه، اما شارع جعل احتیاط کرده در موارد فروج. چون فرض این اصل اولی با قطع نظر از جعل احتیاط اصل اولی براعته. نه در خود فروج ثانوی به لحاظ جعل شارع، شارع جعل احتیاط ممکنه جعل اصل احتیاط رو بکنه، که اگر شارع جعل نمی کرد اصل اولی با قطع نظر از جعل شارع براعت بود. براعت عقلی بود دیگه، اصل اولی براعت بود دیگه.
نه عدله
اجتهادی کرده روایت دیگه دوزن اصل ثانوی، اصل عملی نیست. عدله اجتهادیه حکم اجتهادیه، نه اصل عملی. روایات اگر آمده، روایات حکم مثل حرمت خمر رو که اثبات میکنه، این اصل ثانوی نیست، این حکم واقعیه و حکم اجتهادیه، نه دلیل فقاهتی و اصل عملی، نه عملی عقلی نه عملی شرعی. خب از این که بگذاریم، نوبت میرسه به ادله اجتهادیه در مسئله. جدای از اصل عملی، آیا برخلاف این اصل یا بر وفاق این اصل، آیا دلیل اجتهادی چه اقتضایی داره؟ در مقام وجوهی برای ممنوعیت این کار مطرحه، و ما این بحث رو در دو نوبت، نه به مناسبت اهدای جنین، بلکه به لحاظ اصل مسئله قرار دادن اسپرم مرد در رحم اجنبیه و با قطع نظر از بحث اهدای جنین، بحث رو داشتیم و تو همین مبسوط هم اگر مراجعه کنید، هم جلد اول هم جلد دوم، جلد اول به اختصار و جلد دوم باز به یک تفصیل بیشتری، بحث رو دنبال کردیم. وجوهی در مقام برای ممنوعیت این کار و قرار دادن اسپرم مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه، وجوهی مطرحه. اینو عرض بکنم، ما خطوط اصلی بحثمون همین چهار مسئله بود که اشاره شد. در عین اینکه هر کدوم از این مسائل ممکنه فروضی هم و حالاتی برای هر یک از اینها مطرح بشه، دیگه اونها به تبع روشن میشه. این که زن شوهردار باشه یه مسئله است، زن ازدواج نکرده باشه یه مسئله است، زن از محارم باشه اینم یه حالت دیگه است، اینا فروض مختلفه. ولی فعلا اصل مسئله و خیلی از این حالات و فروض در نهایت نسبت به اون چه مد نظر هست تفاوتی ایجاد نمی کنه، ولی در این حال حالات مختلف هم متصور. خب وجوهی که برای من قابل طرح اموریست، وجوهیست که اینها باید بررسی بشه، آیا اقتضای ممنوعیت این کار رو داره یا نه. وجه معمولا اینطور اونم همینطور و اصول عملیه در همه حالات و فروض بود، ولی زما خیلی تشقیق جدا جدا کردن اینا رو نیاز ندیدیم که این حالات رو جدا کنیم، ولی این مسائل اصلی که چهار مسئله بود جدا کردیم به خاطر اینکه ممکنه، اونم ممکنه در بعضی از مواردش یه تفاوتی مطرح بشه، ولو به نظر ما در جل این فروض در جریان جل این ادله تفاوتی هم نیست. ما تفصیل ندادیم. خب حالا ممکنه در وضوح و خفا این یه تفاوتی بکنه. گمان میکنم بعضی از فتاوا این گونه است که اسپرم و اجنبی با تخمک خود زن اگر خارج رحم تلقیح بشه نقلش به رحم، بعضی ها خواستن بگن مثلا منعی نداره. حالا ولذا من این تقسیمی رو که الان کردم مبنی بر این نیست که حتما تفاوتی بین این مسائل در حکمه، ممکنه در نهایتم بین این موارد تفاوتی نباشه، ولیکن فعلا به حسب وضوح و خفا موارد رو یکی یکی طرح میکنیم، بعد خواهیم دید که آیا تفاوتی بین اون برخی از این فروض با بعضی در ممنوعیت هست یا نیست. خب حالا وجوهی برای ممنوعیت در همین مسئله ثانیه که محط بحثه، که اسپرم از اجنبی اما تخمک مال خود خانم، وجوهی برای ممنوعیت و قدر متیقن از ممنوعیت این فرضه نسبت به برخی از فروض آتی، که میگم قدر متیقن به لحاظی که برخی از اون وجوهی که میخواد گفته بشه ممکنه در اطلاق و شمولش نسبت به برخی از مسائل آینده تشکیک بشه. اگر اون مسئله اون دلیل تمامیت داشته باشه قدر متیقنش فعلا این مسئله ثانیه است. و ضمناً به مناسبت گریز به اون مسئله اولام در بعضی از موارد از این ادله هم خواهد شد، که ببینیم آیا در اون مسئله اولا که عبارت بود از اینکه نطفه خود زن و مرد با تلقیح خارج رحم و بعد نقلش به رحم اون میتونه مشکلی از ناحیه وجوه هم داشته باشه یا نه، به مناسبت مورد تعرض قرار میگیره. خب اولین وجهی که در مقام قابل طرحه و از قدیم ما این وجه رو مطرح کردیم و به نظر ما وجه قویی در مسئله بوده، الان دیگه حالا باز طرح میکنم، باز دارم به نظر جدید مطرح میکنم، ولی قبل این مسئله رو و این وجه رو ما داشتیم و به نظر ما وجه تمامی بوده و بعد از آنی که خطور کرده بود به ذهن این وجه برخورد کردم تو ذهنمه که در برخی از کلمات مرحومای صدرم بعدن برخورد کردم و این وجه رو دیدم، استدلال به برخی از آیات حفظ فرج. چرا میگم استدلال به برخی آیات حفظ فرج؟ چون قبل این گونه ما مطرح کردیم آیات حفظ فرج توائفی هن در قرآن مجید، که برخی از اون آیات ربطی به مسئله ما نحن فیه نداره. خوب دقت کنید، بحث ما اینه که اسپرم مرد اجنبی در رحم زن اجنبی قرار بگیره. عده‌ای از آیات مربوط به حفظ فرج از این مسئله اجنبی است، از جمله آیاتی که مربوط میشه به این که بر مردان تحفظ بر فرج واجبه، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. خب این ربطی نداره به این که خانم باید تحفظ بر فرجش از نطف اجانب بکنه. این آیه حفظ فرج ناظر به اینه که مرد باید تحفظ بر فرج بکنه و هر کجا خلاصه اعمال فرج نکنه الا در مورد زوجه و ملک یمینش. این هیچ ربطی به مسئله عدم جواز تلقیح زن به اسپرم اجنبی نداره، چون اصلا خود مرد اجنبی تا چه برسه خود این زن بیاد متصدی این کار باشه. اگر مرد اجنبی نطفه خودش رو به قهر و غلبه حتی بدون رضایت زن این کار رو بکنه و منتقل بکنه به رحم اجنبیه، این مخالفت با آیه تحفظ بر فرج در رجل الا على ازواجهم او ما ملكت مخالفت اون آیه نیست. این آیه مفادش اینه که بر مرد زنا و شبیه زنا جایز نیست. آیا از ادله حرمت زنا فهمیده میشه که جعل نطفه در رحم زن نامحرم جایز نیست؟ ربطی نداره. یعنی دلیلی که میگه زنا حرامه، اگر ما بودیم اون دلیل حرمت زنا آیا ازش استفاده میشد؟ قرار دادن نطفه در رحم اجنبیه جایز نیست؟ بله ما از برخی از نصوص استفاده کردیم که زانی اگر علاوه بر زنا انزال بکنه در رحم مزنی و بها، گناهش مضاعفه، گناه دیگریه. اما این غیر از اینه که شما از اطلاقات ادله حرمت زنا حرمت انزال رو در رحم اجنبیه بفهمید. بحث زنا امرون و انزال امرون آخر، چون اصلا انزال یا ادخال نطفه اجنبی در رحم اجنبیه ملازم با زنا و تحقق این عمل جنسی هم نیست. و لذا مثل این طایفه از آیات که مفادش اینه که مرد باید تحفظ بر فرجش بکنه، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، از این بیش از حرمت زنا و اعمال مناسب جنسی، لواط و حتی به نظرم در بعضی از روایات به مثل این آیه استدلال شده بر حرمت استمنا، تو ذهنم اینجوره، اینا قابل استفاده است، چون مرد مجاز است و در مورد فرج خودش مأمور به تحفظ بر فرج خودشه، حفظ کنه فرج خودش رو، مگر از اون از واجهم او ما ملکت ایمانهم. لذا زنا که مجامعت با غیر زوجه است، لواط، استمنا حتی که هیچ مجامعتی هم درش نیست، که انهو با تحفظ بر فرج منافات داره. اون تحفظ بر فرجی که هست یعنی این که اعمال شهوت و عمل جنسی در غیر محدوده زن مشروع طرف یا مملوکه و عمه ممنوعه. پس این قبیل آیات که اصلا از دایره استدلال در مسئله ما خارجه، ولو دلالت بر حکم الزامی هم داشته باشه. برخی از آیات حتی ممکنه دلالت بر وجوب حفظ فرجم درش نباشه، طایفه دومی از آیات حفظ فرج در اوصاف مؤمنین ذکر شده، برخی از آیات داره که والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن اعتدى بعد ذلك فاولا. این بود یه لحظه، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. بله 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 بله، سوره مؤمنون. این یه طایفه است که والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. این آیه دلالت بر الزام داره. بله بله، ولی اون طایفه اولاست که مربوط به سوره احزاب کار عرض میکنم. ولذا این دو طایفه، یعنی چه اون چه دلالت بر لزوم حفظ فرج نداره ولی به عنوان یک وصف خوبی برای طرف ذکر شده که در سوره احزاب، که اند المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات، تا اینکه والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم اجرا عظیما. این یه طایفه از آیات حفظ فرجه که هیچ دلالتی بر الزامم نداره ضمن این که هیچ دلالتی هم در مانحنفی بر مسئله عدم جواز تلقیح به نطفه اجنبی درش نیست. و طایفه دیگر هم که با دلالت نیست، مثل آیه سوره مؤمنون و همینطور آیه سوره نور که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، که دلالت بر الزام و امر به حفظ فرج داره، مثل اون آیه سوره مؤمنون. ولیکن بله بله، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. این هم در دو جای قرآن ما آمده، هم در سوره آخرشون یا آیه خوندن، هم در سوره مؤمنون آمده، هم در سوره معارج. اونی که در سوره مؤمنون اینه: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى قوله والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. و در سوره معارج که ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا، تا اینکه بله الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم تا اینکه والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. چی؟ اینم الزامه. ولذا اونی که مربوط بود به آیه سوره احزاب دلالتی بر الزام نداشت، اما این سه آیه، سه قسمت آیات حفظ فرج که دلالت بر الزام هم داشت، هم سوره معارج، هم سوره مؤمنون، هم سوره نور. ولی در این حال ما اینا رو دو طایفه حساب کردیم از آیات حفظ فرج: طایفه اولات دلالت بر الزام نداشت و طایفه ثانی هم که دلالت بر الزام داشت، مانع از جعل نطفه در رحم اجنبیه نبود، بلکه مفادش در حقیقت وجوب تحفظ بر فرج از زنا و اعمال جنسی بود. و اما جعل نطفه در رحم اجنبیه از مضامین این آیات خارج. اب نداره جدا نمی کردن، اما مفاد این آیات اینه که مرد باید تحفظ بر فرج خودش بکنه از زنا، و حتی اینها دلالت بر حرمت زنای بر زن هم نمی کنه، مگر اون آیه احزاب که والحافظین فروجهم والحافظات، که اونم دلالت بر الزام نداشت. آیه احزاب این بود که والذین هم لفروجهم حافظون، آیه احزاب که اصلا دلالت بر الزام نداشت، والحافظین فروجهم والحافظات، تا اینکه اعد الله لهم اجرا عظیما. ضمن اینکه خلاصه نسبت به زن شامله والحافظات تحفظ، اما اینکه باید تحفظ بکنه تا بگید اصلاحش اقتضا میکنه اوسع از تجنب از زنا و مساحقه و اعمال جنسی رو، نبود همچین چیزی. ولذا ما قبل که این بحث رو دنبال کردیم، آیات رو سه طائفه کردیم، گفتیم اون چه مربوط میشه به مسئله ما نحنفی، این طائفه سومیه که الان میخواییم بگیم. دو طایفه اولا دلالتی بر حرمت حتما نداره، اون وجهی که ما به آیه حفظ فرج بخواییم بهش استدلال بکنیم بر حرمت جعل نطفه در رحم اجنبیه، این طایفه سومه که مربوط باز به سوره نوره که آیه اینه: و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. البته دارن قبلش هم از قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و بعدم نوبت به زن که میرسه و قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. این آیه به این تقریبی که میخوام عرض بکنم بهش ممکنه استدلال بشه که در قدیم اینجور در ذهن ما بوده که استدلال تمام هم بوده، استدلال بهش میشه بر عدم مشروعیت تمکین زن از پذیرش نطفه اجنبی، چرا که این آیه امر کرده قل المؤمنات این که یکی یغضضن من ابصارهن، نگاه حالا به نامحرم مثلا که آیه حرمت نظر اینه دیگه که زنها نباید به مرد نامحرم نگاه بکنن، همانطوری که مرد نامحرم نباید به زن نامحرم نگاه بکنه، زن هم به مرد نباید نگاه بکنه. حالا مگر اون مقداری رو که استثناء شده که در زن وجه و کفین، در مرد کله و دست، یعنی در حد سر و گردنی که مردها به صورت متعارف پوشش ندارن و دستا و شاید قدما، ولذا زن نباید به سایر جسد مرد ولو غیر عورته نباید نگاه بکنه. بله حتما حرامه، بره حتما حرامه. زن نامحرم برخی از مخصوصا برخی از ورزش‌ها، حالا ورزش‌های سنتی که طرف پوشش کاملی داره، فقط یه مقداری از ساق پا به پایین، دستا و سر و گردن، اما بعضی از ورزش ها کشتی هاست که دیگه مرد تقریبا اوره. نه جدید نیست اور، بله ما فارسی لغت و اور خیلی میگیم، نمیدونم حال شما. بله قطعا این موارد برای زن جایز نیست نظر، کما این که در سینه زنیای برای امام حسینم نباید زن نگاه بکنه به بدن نامحرم و خود مردها هم در جاهایی که معرض دید زنها هست نباید لخ بشن که چی؟ خب حالا از ما بیانه و اینا که گفتن و حرف بعیدی هم نیست. حالا غرض اینه که مقتضای آیه اینه که نظر به مرد نامحرم، نه این که فقط عورته، بدن مرد نامحرم، ولذا استثنای سر و گردن و دست و پا این از باب سیره است عمدتا، که زنها در معاشراتشون با مردها تجنب از نظر به خلاصه میره یه خرید بکنه، فروش کنه، صحبتی بکنه، خب نگاش به سر و کله مرد میفته، به دستای مرد میفته، قدما سیره بر سطر اقدام به جوراب و اینا نبوده، در این حد به صورت متعارف نگاه زنها به مرد نامحرم میفتاده، به این مقدار سیره، بیش از این قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن.
روایت های مختلفی که تاریخ به موقع نحوه کوشش مردم به موقع توضیح می‌کنه. رفتی به موضوع نداره، ولی یه گفتمان شده معلوم میشه اون موقع چه خوششه.
بسیار خوب.
و در اون بستر وقتی این خواهیات رو معلوم کنید در نظر بگیریم، خیلی انطلاق پیدا میکنه به خوشش فرض.
نه آقای من این نیست، نه آقای من این نیست. بدونین این که گفته میشه گاهی وقتا مردها لخت دور کعبه یا بعضی از موارد، اینا سوء استفاده از روایات در یک جهتیه که برخی از اشخاص بی سواد خیال میکنن که یک کتاب حجیم هم نوشتن در حد چی. اینا فقه نیست، اینا دانش نیست، اینا کجی و بیسوادیه که از اهلش نرفتن تلقی بکنن. پوشش مردم معمولا خلاصه ردا و به اصطلاح ازار، حتی اینجور نیست که قمیص و ردا و ازاری، پوشش متعارف. مردم از سرما گرما ناچار بودن که پوشش داشته باشن. این که حالا یه وقتی در یه تاریخی میارن که یه جایی یه مردی خلاصه از شدت بی‌بضاعتی، خلاصه در حد این که انسانهای اولیه فقط فرجه اینشو پوشونده بود، اینا که زندگی مردم. اگر اینجوری بود دیگه ما و شما الان در کره زمین زنده نبودیم، آبا و اجداد ما دیگه انقدر زنده نمیموندن که بخوان ما و شما خلاصه در زمین پیدا بشیم. نه بابا، پوشش در سرما گرما یه اموری بوده که مردم ناچار بودن برای سلامتشون، نه برای محرم نامحرمی و نظر کردن و نکردن، برای سلامتشون در زندگی ناچار بودن. نه یعنی خب یعنی شما میگید عربا حتی دیگه پوشش عورت هم نداشتن. خب آقای من بچی میدونم، آقای من فوقش اینه، من فوقش اینه که عربا پوشش عورت هم نداشتن فرزن، ولیکن اطلاق آیه میگه بگو به زنها قوه بسر بکنن، نمیگه از فرش فقط، اطلاقش اقتضام میکنه که اینی که پوشش نداره از سر و سینش هم باید چشم غضب بصر کنه. یغضب من ابصاره هند، نمیگه یغضب من ابصاره هند من الفروجه فقط. آقای من بگذارید ها متعرض میشیم، صحیح ابی بصیر رو خواهیم گفت، روایت ابی المقدام رو خواهیم گفت. اوکی، شما خیال کردید که ما همینجوری ارتجالی، شما اگر به همون بحث مبسوط ما مراجعه کنید دو جا ما این روایت و غیر این روایات رو ذکر کردیم و جواب دادیم. منتها بگذارید تا انشالله برسه به اون، فعلا همین دلیل داشتید من تقریب بکنم دلالت این آیه رو.
من ساختمون محکم بخواد.
خب به هر حال به نظر میاد این آیه به خودی خود بر اساس اطلاقی که درش هست دلالت میکنه بر اینکه تحفظ زنها بر فرج، نه نسبت به اعمال جنسی فقط، بلکه به معنای اعم از اون به کل ما یناسب الفرج واجبه. مفاد این آیه امر به تحفظ بر فرج، بله معناش این نیست که تحفظ بر فرج از تر شدن، این که مبادا آب برید تو آبی به فرج بخوره، برید توی حوض، برید تو استخر، این که نیست. منظور تحفظ بر فرج از مناسبات اونه، مناسبات اون یکی اعمال جنسی است، دیگری استیلاده. اینی که تا گفته میشه تحفظ بر فرج ذهنا میره فقط به زنا، اولا آیه نسبت به مساحقه اطلاق داره، اختصاصی به زنا نداره. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، یحفظن فروجهن چرا فقط از زنا فقط، اطلاق شامل مساحقه میشه. کما اینکه آیه حفظ فرض در رجال قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهن و یحفظوا فروجهن شامل لواط میشه، اختصاص نداره به حرمت زنا و شامل، عرض کردم من الان تازگی مراجعه نداشتم تو ذهنمه، در برخی از روایات به آیه حفظ فرج استناد شده بر حرمت استمنا. اینا رو شاهد میارم که آیه اختصاصی به حرمت زنا نداره، منتها ما از اینم تعدی کردیم، گفتیم آیه باز بیش از این، نه فقط زنا، نه فقط مصاحبه. ما یناسب الفرج، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. تحفظ بر فرج از مناسبات فرج و از واضحات مناسبات فرج، بحث استیلاد و استنساخ و بارداریه، تحفظ بر فرج از بارداری. خب نگید این آیه اقتضا میکنه وجوب حفظ فرج از بارداری و از امور مناسبه فرج، حتی از شوهر. این آیه در این مورد استثنا نداره. این آیه قل للمؤمنات یحفظن من ابصارهن و یحفظن فروجهن الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، هم اینجا نداره. ولذا اولا این آیه مقیده به دیگر آیات و دیگر ادله ایست که دال بر استثناء زوج و ملک یمینه، علاوه بر این که ارتکاز مشروعیت نکاح در شریعت از قبیل قرینه متصله ایست که مانع میشه از اطلاق این آیه نسبت به ممنوعیت مجامعت بر زوج و از این قبیل. هذا و للکلام تتمتون انشاءالله تعالی.